امروز می خواهیم اینمی راه های مراقبت و حفاظت از دندان ها، مخصوصا باز موضوع درمان و معالجه ریشه دندان های آسیب دیده و خراب شده را با دکتر صاحب خانم نازنین زرگر، متخصص امراض ریشه دندان، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. چون می دانیم که وقتی ریشه دندان و اعصاب دندانی مشکل دار شده و درد و ناراحتیش با وجود بیاید، هر چه زودتر باید برای ترمیم و اصلاحش اقدام کرد و نباید بگذاریم دیر شوه و صرفا با خوردن مسکن و اینمی دواهای تسکین دهنده درد و این چیزها را ساکت بکنیم و وقت بگذره و آسیب و تخریب دندان زیادتر و عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر شوه. به هر حال امید است با توجه به نقش سلامتی دندان های ما در سلامتی جسم ما، در زیباتر شدن زندگی ما و بسیاری از فایده ها و ارزش های دیگی که دندان سالم برای انسان داره، شما هم این بحث رو با ما همراهی بکنین و مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع باز به خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خانم دکتر، خواهش میکنم راجع به همین اصطلاح معمول و رایج درمان ریشه دندان، معالجه ریشه دندان میان مردم به نام عصب کشی یا عصب کشی که بعضیا میگویند، از نظر علمی کدامی که از اینها درست است؟ این اقدامی که شما دندان پزشک ها و دکترای دندان روی عصب و ریشه دندان انجام میتین، این عصب کشی هست، یعنی کشیدن عصب دندان است، یا عصب کشی هست، کشتن و از بین بردن عصب دندان، کدامش درست است؟
با سلام خدمت شما و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان، اول بس این اشتباه عمومی رو فکر میکنم که در اذهان اصلاح بکنیم که نه عصب کشی درسته نه عصب کشی، در واقع درمان ریشه دندان هست. در زمانهای قدیم شاید میشد بهش گفت عصب کشی، چون یه ماده میذاشتن که در واقع اون بافت زنده رو بکشن یا فیکسش بکنن، ولی الان یه مراحلی داره درمان که شامل آماده سازی داخل کانال ریشه، خارج کردن اون بافت داخلی پالپ که مرحله به مرحله میشه گفت که استپ با استپ باید انجام بشه و دیگه نمیشه گفت بهش عصب کشی یا عصب کشی.
بله،
اینجا در واقع در داخل دندان ما یه بافت همبند زنده داریم، مثل همه نسوج بدن که بافت همبند، یعنی هم سلول داره، هم عصب داره، هم ورید داره، هم شریان داره، پس نمیتونیم بهش بگیم عصب کشی، بعد بهش بگیم درمان ریشه دندان.
بسیار تشکر. پس حالا خانم دکتر، ریشه دندان در کجای دندان قرار داره؟ اینمی بافت و نسج و ساختمانی که به نام ریشه دندان خوانده میشه، عصب دندان در کجای او قرار داره؟ آیا داخلش است؟ چه قسمی است؟ و روند و سیر آسیب دیدن و خراب شدن دندان و ریشه دندان چگونه به امی قسمت های ریشه دندان میرسه؟
این بافت همبند زنده هم در ناحیه تاجی دندان هست قسمتی و یه قسمتش هم در داخل ریشه هست.
بله.
که وقتی ناچار میشیم که اون رو خارج بکنیم و مراحل بعدی درمان رو انجام بدیم، وقتی هست که دیگه امیدی به التیام اون بافت همبند زنده نداریم. وقتی که پوسیدگی اتفاق میفته و بعد درمان انجام نمیشه، از ناحیه مینا پوسیدگی گسترش پیدا میکنه، میاد تو ناحیه آجی.
بله.
و این میکروارگانیسمایی که اونجا هستن قادر هستن با توکسین هایی که تولید میکنن بافت پالپی رو بیمار بکنن و یه حالت التهابی درش ایجاد میشه. تا یه جایی میتونه بدن این رو ترمیم بکنه و حتی اگر که روند آهسته باشه، اونجا خداوند یک سیستمی قرار داده که سلول های اونجا هستن که قادر هستن آجسازی بکنن و اون ناحیه پوسیده رو جدا بکنن و اجازه ندن میکروارگانیسما وارد پالپ بشن.
بله.
درمان اتفاق نیفته و این روند ادامه پیدا بکنه، اون التهاب افزایش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و به جایی میرسه که دیگه قابل برگشت نیست و حتی ممکنه منجر به مرگ اون بافت همبند یا نکروز بشه که بعد از اون مجبور هستیم دیگه وارد مرحله بعدی بشیم.
بله. بعد خانم دکتر، پس از شروع مشکل و آسیب دندان از همون مینای دندان که اشاره شد، در ابتدا چه علائمی فرد میتونه داشته باشه؟ یعنی علامت ها چی میتونه باشه؟ اولیه و بعدش چی کار میشه؟ آیا باید منتظر علامت مثل شروع درد دندان باشیم یا نشانه های دیگی هم هست که میتونیم زودتر پی ببریم به شروع مریضی و آسیب دندان؟
در واقع خیلی وقت ما در داخل پالپ دندونمون التهاب داریم و خیلی وقتا هم هیچ علامتی نداره، خیلی به افراد بستگی داره، ولی اولین و شایع‌ترین علامتی که بیمار احساس میکنه درد هست. منتها تو مراحل اولیه یه خورده حساسیت به سرما احساس میکنن، معمولا وقتی شیرینیجات میخورن احساس درد و تیر کشیدن میکنن، ولی این درد یه حالت گذرا داره، یعنی تیر میکشه، عامل محرکو که برمیداریم برمیگرده.
بله.
ولی وقتی التهاب پیشرفت میکنه و به حالت برگشت ناپذیر میرسه، دیگه طوری میشه که وقتی که یه ذره آب سرد مریض میخوره یا آب گرم میخوره، درد شروع میشه و حتی محرکو که برمیداریم این درد ادامه داره و قطع نمیشه. و حتی در مراحل پیشرفته تر شب مریض میخوابه و تو خواب از درد بیدار میشه، یعنی تو حالت دراز کشیدن این درد شدت پیدا میکنه بدون اینکه هیچ عامل تحریکی داشته باشه.
بله.
و حتی ممکنه بعضی وقتا مریضا برای اینکه دردشون التیام پیدا بکنه با یه شیشه آب سرد به مطب‌ها مراجعه میکنن. اون مراحل پیشرفته التهاب وقتی هستش که مریض وقتی یه پک یخ رو صورتش یا دندونش میذاره دردش آروم میگیره.
درست. خب ممکن است خانم دکتر که یک نفر هیچ نشانه و چیزی از نظر پوسیدگی و خراب شدن ظاهر دندان نداشته باشه، اما درد شروع شوه و ریشه و پالپ دندان دچار مشکل و آسیب شده باشه، یعنی از درون و داخل دندان اینمی مشکل شروع شوه، درست؟
بعضی از بیماری های سیستمیک هستن مثل انواع خاصی از آنمی ها که میتونه این حالت رو ایجاد کنه، یعنی بدون پوسیدگی باعث مرگ پالپ بشه. یا بعضی وقتا دندون هایی هستن که تحت ضربه و تروما قرار میگیره، ظاهرا دندون هیچ اتفاقی براش نیفتاده، حتی یه ترک هم ما نمیبینیم، ولی عصب دندون میمیره به خاطر شدت اون ضربه‌ای که اتفاق میفته.
بله.
یا افرادی هستن که پاروفانکشن دارن، مثلا با دندون قروچه میکنن، یا وضعیت جفت شدن دندانهاشون یه طوری هست که حالت ضربه زننده داره، این در دراز مدت میتونه منجر به مرگ پالپ دندان بشه.
بله.
یا افرادی هستن که یه سری آنومالی ها یا ناهنجاری هایی دارن که مینا و آجشون سالم نیست، دیفکت داره، اونا هم ممکنه به پوسیدگی ببینیم درشون، پالپ دندانشون دچار صدمه یا التهاب بشه و ناچار بشیم که ریشه انجام.
بسیار خوب. خانم دکتر با توجه به ضرورت حفاظت و نگهداری سلامت دندانها، اینا لی چی برای اطفال و کودکان و چی برای بزرگسالا و کلانسالها؟ کلن و مختصر چی توصیه هایی دارین برای وقایه و حفاظت و سلامت دندانها؟
همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. به خاطر همین ما توصیه میکنیم با رعایت بهداشت، هم نخ دندون و هم مسواک زدن و حتی الامکان به خصوص بچه ها شیرینیجات کمتر مصرف کنن، یا اگه مصرف میکنن اقلا بعدش حتما شستشو بدن که به حالت اورژانس مجبور نباشن مراجعه کنن مطب های دندان پزشکی.
بله.
تو الان تو این شرایط کرونا توی مطب های دندان پزشکی البته پروتکل ها رعایت میشه، یعنی فکر میکنم که دندان پزشکی جز اون رشته هایی هست که حتی قبل از کرونا هم پروتکل هایی داشته.
بله.
پس بهتره لااقل کلن که باید پیشگیری رو در نظر داشته باشن، ولی تو این شرایط یه خورده محکمتر و جدیتر به این قضیه فکر کنن و به خصوص در مورد بچه ها.
بسیار عالی، تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، این مسواک زدن و برس کردن دندان ها در شبانه روز معمولا چند نوبت باید باشه؟ همینطور استفاده از نخ دندان که شما اشاره کردین برای سلامت و پاک کردن درزهای لای دندان ها بسیار بسیار مهم و ضروری است که لای دندان ها باید پاک شود با نخ مخصوص دندان. این امینا چند دفعه در شبانه روز باید صورت بگیره؟
قاعدش اینه که بعد از هر وعده غذایی انجام بشه، ولی حداقل دوبار رو دیگه انجام بدن، یعنی شب حتما قبل از خواب و یک بارم صبح بعد از صبحانه این کار رو انجام بدن.
بله.
نخ دندان باید انجام بشه مگر در افرادی که انقدر فاصله دندون ها زیاد هست که با مسواک تمیز میشه. معمولا تماس های دندانی چون خیلی محکم هست و فاصله جدی بینشون وجود نداره، با مسواک نمیشه بینشون پلاک های دندانی رو از بین دندان ها پاک کرد، بنابراین نخ دندان هم حتما توصیه میشه که استفاده بشه.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
ما با تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
عصبکشی دندان یا درمان ریشه دندان از شایع‌ترین درمان‌های دندان پزشکی می باشد. دندان درد ممکن است خیلی بی‌موقع برای هر کسی پیش آید که شخص معمولاً جهت تسکین درد دندان سراغ خرید مسکن درد دندان و یا استفاده از اسپری‌های دندان پزشکی و یا دهانشویه‌های ضد عفونی کننده و یا انواع مسکن‌ها می‌روند. درد شدید دندان معمولاً به علت دندان پوسیده است که به عصب رسیده است. عصبکشی هنگامی انجام می شود که قسمت داخلی یک دندان که به آن پالپ نیز گفته می شود آسیب ببیند و یا دچار التهاب و عفونت شود. حتی اگر پالپ یا مغز دندان از بین رفته باشد و یا در اصطلاح مرده باشد، بخش بالایی دندان یا همان تاج می تواند کماکان دست نخورده باقی بماند. از بین بردن پالپ دندان آسیب دیده یا آلوده بهترین روش برای حفظ ساختار دندان هاست. بروز ترک در دندان، پوسیدگی عمیق به دلیل عدم رسیدگی و درمان به موقع دندان، انجام چندین پروسه درمانی دندان پزشکی روی یک دندان و وارد شدن آسیب به دندان از مهمترین علل صدمه دیدن پالپ یا قسمت داخلی دندان محسوب می شود. پروسه عصب کشی برای نجات دندان شما انجام می شود. با این حال، گاهی اوقات آسیب وارد شده به مغز دندان بیش از حد عمیق است یا مینای دندان شما برای تحمل عصب کشی بسیار ضعیف است. این عوامل می تواند منجر به از بین رفتن دندان شود. در نتیجه، در اغلب اوقات دندان عصب کشی شده معمولاً کشیده می شود. پس از اینکه درمان عصب کشی دندان انجام شد و همچنین عملیات ترمیم و پر کردن دندان نیز صورت گرفت، برای افزایش طول عمر دندان رعایت بهداشت دندان بسیار میتواند تأثیر گذار باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که اگر هر دندانی به درمان ریشه یا عصب کشی نیاز دارد، سریعا باید عصب کشی برای دندان مورد نظر انجام شود، چون برای طول عمر بیشتر دندان نتایج بهتری در بر خواهد داشت. نکته دیگری که خیلی برای طول عمر دندان عصب کشی شده مهم است، کیفیت جراحی و تخصص لازم دندان پزشک است که امر بسیار مهمی است، چون احتمال دارد به مرور زمان باکتری و میکروب به داخل دندان نفوذ کرده و دندان پزشک باید این موارد را مد نظر قرار داده باشد. در آخر هم نقش مواد ترمیمی بسیار کلیدی است که اگر از مواد با کیفیت و دائمی برای ترمیم و پر کردن دندان استفاده شده باشد، طول عمر دندان بیشتر خواهد بود. طول عمر یک دندان عصب کشی شده می تواند 10 سال یا بیشتر باشد که رعایت مواردی که ذکر شد در این امر بسیار تاثیرگذار است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر نازنین زرگر، متخصص امراض ریشه دندان، اشاره کردند که به هر حال راجع به اصطلاحات عصب کشی و عصب کشی هیچ کدامش درست نیست. اصطلاح درست ترمیم ریشه دندان است که باید گفته شود که ریشه دندان ترمیم شده یا خراب شده یا مریض شده. و همینطور به هر حال اشاره داشتن که بسیاری از وقتا ما در ریشه دندان یا پالپ دندان التهاب داریم اما علامتی در ظاهر دندان دیده نمیشه. و توضیح داده شد که قبل از درد ممکن است ما حساسیت به سرما، یعنی یک چیز یخ و سرد با دندان ما اگر تماس پیدا بکنه، آب سرد باشه، غذای سرد باشه، یک یخ باشه، این باعث حساسیت دندان و واکنش درد دندان میشه. یا احساس درد و تیر کشیدن ما موقع خوردن شیرینیجات ممکنه حس بکنیم. اینا نقاطی است که قبل شروع درد اصلی دندان حساسیت و مشکل دار شدن دندان برای ما میفهمانه و ما باید در اون موقع پیش دکتر دندان مراجعه بکنیم تا بررسی شوه و اقدامات لازم اگر ضرورت بود انجام شوه. گفتن که در مراحل پیشرفته قسمی است که اگر ما اون عامل محرک مثل چیزی یخ یا گرم از روی دندان خود بر داریم، بازم درد ادامه داره. اما در مراحل اولیه وقتی ما عامل محرک از دندان خود دور میکنیم، درد رفع میشه. همینطور اشاره شد که بعضی از مریضی های داخلی هم میتونه آسیب به دندان میزنه، از جمله کمخونی ها که بسیار مهم است و همینطور ضربه ها به دندان ها و بعضی از مشکلات دیگه که بسیار مهم است که باید ما به اونا توجه بکنیم. مسواک و برس کردن دندان ها، نخ دندان هم گفتم که حداقل در شبانه روز دو بار باید این کار صورت بگیره. به هر حال این نکات و موارد بسیار مهمی بود که بر ما راجع به بعضی از مسائل دندانی در ابتدا متوجه شویم و اقدامات لازمه انجام بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، زنم تشکر مجدد از شما. یکی از بحث‌های جدید در مورد روش‌های نو و پیشرفتی درمان و معالجه ریشه دندان است که گفته میشه فعلا روش‌های به وجود آمده، کارهایی میشه که دیگه نیاز به جلسات متعدد و چند نوبت رفتن پیش دکتر دندان نداره. کارهای نسبتاً سخت و تهاجمی که برای مریض آزاردهنده بود و به هر حال اذیتش میکرد فعلا وجود نداره. در مورد اینمی روش‌های جدید معالجه ریشه دندان هم اگر معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما خوشحال میشیم.
بله، درمانی هست به نام درمان پالپ زنده با وایتال پالپ تراپی، به خصوص در مورد بچه ها یا جوانترها که پالپ های جوانتر و بزرگتری دارن. اگر که در مراحل اولیه التهاب باشه یا مراحل اولیه‌ای باشه که پوسیدگی منجر به یک نقطه کوچک خروج یا در واقع اکسپوژر ناحیه پالپی به دهان بشه، میشه از این درمان استفاده. یعنی اگر بیمار علائم جدی یا درد خود به خود نداشته باشه، همون ناحیه رو تمیز میکنیم. یک مواد خاصی که اتفاقا مخترعش ایرانی هست، جز افتخارات ما هستن آقای دکتر ترابی نژاد و همینطور آقای دکتر عسگری، آقای دکتر لطفی. من لازم دونستم که اسمشون رو بگم چون واقعا جز افتخارات شخصیت‌های جهانی هستن. از این ماده استفاده میشه، مثل یک سمانی روی اون ناحیه زخم پالپی قرار گرفته میشه و اونجا در واقع باعث القاء ایجاد آج و ترمیم میشه و دیگه بعد از اون مجبور نیستیم کل پالپ رو خارج کنیم و به این صورت دندون زنده میمونه و ما ارجحیت داره برامون که وایتال بودن پالپ رو حفظ بکنه.
خب خانم دکتر، اشاره کردین که درد ممکنه اولین علامت آسیب به ریشه دندان باشه و گفتین که در درمان و معالجه ترمیم پالپ یا ریشه دندان ما نه خارج کردن عصب داریم و نه از بین بردن او را. اینا یعنی درمان و معالجه دقیقاً که دکتر دندان انجام میده چه اقدامات به ترتیب صورت میگیره؟ یعنی پروسه و سیر درمان و اقدامات معالجوی و ترمیم کردن ریشه دندان چی کارهای انجام میشه؟
مرحله اولین هستش که ما پوسیدگی رو برمیداریم. پوسیدگی که خارج شد، اگر ببینیم که پالپ باز شده حالا و پالپ وضعیتی داره که دیگه ترمیم پذیر نیست، اون بافت زنده، حالا بعضی وقتا هم کاملا اون بافت ممکنه مرده باشه، خونریزی ما نبینیم،
بله،
اون بافت رو خارج میکنیم، شستشو میدیم و بعد دیواره های داخلی کانال ریشه رو کاملا با وسایل خاصی که داریم میبریم یا رنده میکنیم و تمیز میکنیم و شکل میدیم و قواعدی داریم که بایستی حتما اون استانداردها رعایت بشه و اون شکل نهایی مخروطی رو به دست بیاریم. تا حدی این تمیز کردن ادامه پیدا میکنه که به آج سالم برسیم و خیالمون راحت باشه که این آج دیگه صیقلیه، تمیزه و حتی الامکان از میکروب ها عاری شده. ضمن این که کار مکانیکی انجام میدیم، محلول هایی هم استفاده میکنیم که چون به همه جای کانال ما دسترسی نداریم، از محلول های شستش رو همراه با وایبریشن های مربوط به دستگاه هایی مثل اولتراسونیک ممکنه استفاده کنیم که میکرو ارگانیسم ها رو هم از بین ببره، هم جاهایی که دسترسی نداریم تمیز بشه.
بله.
بعد از اینکه تمیز کردن و شکل دادن تمام شد، کانال خشک میشه. البته این در این ضمن ما تعیین طول میکنیم، باید حتما طول دقیق تا ناحیه‌ای که ریشه تموم میشه انجام بشه این کار، و حواسمون باشه که از داخل ریشه خارج نشیم به داخل استخوان. و بعد از این مرحله با یه سری مخروط‌های کاغذی خشک میشه داخل کانال، و بعد هم با مواد خاصی که بهشون میگیم بوتاپرکا که اونها به صورت مخروطی هستن و یک سمان خاصی که باز جنس‌های مختلفی داره، معمولاً رزینی هست، استفاده می‌کنیم و داخل کانال رو پر می‌کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما، میبخشین. خانم دکتر، آیا ضرورت داره که قبل از این اقدامات مریض دوا و به خصوص آنتی بیوتیک یا چرک خشک‌کن و خشک‌کننده ها رو مصرف کنه؟
واقعیتش اینه که نه، متاسفانه ما خیلی بی‌رویه از آنتی بیوتیک ها استفاده می‌کنیم. خیلی وقتا مریضا آنتی بیوتیک مصرف می‌کنن که دردشون ساکت، در صورتی که اصلا آنتی بیوتیک خاصیت ضد دردی نداره. ما فقط در مواردی آنتی بیوتیک تجویز می‌کنیم که بیمار آبسه حاد داره، لنفادنوپاتی داره یا علائم سیستمیک داره، یا استثناءً در بیمارایی که سیستم ایمنیشون ضعیف هست و احتمال میدیم که برای کل سلامت بدن بیمار این درمان مشکل ایجاد کنه، باکتری‌ها وارد خونش بشن و راه‌های دیگه صدمه ایجاد کنه، که در مورد اون بیماران خاص هم به صورت پروفیلاکسی یا پیش درمانی ممکنه آنتی بیوتیک تجویز بکنیم.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ستایش مخصوص توست که گنجینه های احسانت سرشار است. الهی ساز مهربانی تو روح تشنه محبت را می نوازد. آهنگ خوشنواز نامت آرامش قلب هاست و نور ربانیتت روشنایی بخش شب هاست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام بروی ماه شما دوستان عزیز و معانسان با قرآن. خوشحالیم که افتخار پیدا کردیم که در جمع شما باشیم و لحظاتی را با قرآن سپری کنیم و قرآن را زمزمه کنیم. در خدمت شما هستیم با این برنامه. دوست داریم که پیام های شما را بخوانیم و دلنوشته های شما را مرور بکنیم از طریق دو سامانه پیامکی رادیو دری: 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند قرآن ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش حکم و دستور است و باطنش دانش. ظاهرش زیبا و باطنش ژرف و عمیق است.
قرآن و فطرت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. قرآن دوستان عزیز، وقت شما به خیر و نیکی. دوستان عزیز، امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند سه عمل از سخت ترین کارهایی است که انسان ها باید انجام دهند. اول، داشتن انصاف و وجدان در برخورد با دیگران. دوم، همدردی و همیاری با برادران دینی با مال و جان. و سوم، به یاد خدا بودن در هر حال. با آن یعنی اینکه هرگاه فرد خواست گناهی انجام دهد، خداوند را یاد کند و ذکر خدا بین او و معصیت فاصله ایجاد کند. و این است گفتار خداوند متعال که می‌فرماید: قطعاً بندگان خدا ترس هر زمان گروهی از شیطان‌ها وسوسه‌شان می‌کنند، به یاد خدا می‌افتند و مرتکب گناه نمی‌شوند و بدین خاطر صاحب بصیرت می‌شوند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با بخش قرآن و عطرت امروز.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت.
من با نام یاد خدا سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. اگه یادتان باشه ما در برنامه گذشته به طور خیلی مختصر با استاد سید سعید آشنا شدیم، قاری کمتر شناخته شده مصری که صوت زیبای تلاوتهایش شنیدنی است. او که به خواست خودش وارد رادیو قرآن و همچنین تلویزیون مصر نشد، اما به طریق دیگه و شیوه دیگه و به خواست خدا شهرت پیدا کرد و از سوی کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی بر تلاوت قرآن دعوت شد. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با استاد سید سعید آشنا بشیم. شیخ سید سعید از تلاوت در محضر استاد مصطفی اسماعیل ای خاطره را تعریف میکنه. میگه من در سال 1969 با شیخ مصطفی آشنا شدم. از استاد مصطفی اسماعیل دعوت کرده بودن که در مراسم ختم یکی از چاروالهای مصر شرکت بکنه. وقتی استاد رسید از حدود یک ساعت پیشش مشروع به خواندن قرآن کرده بودم، در حالی که مجلس پر از جمعیت شده بود. استاد به من گفت که پسرم به خواندن ادامه بده تا خستگی از تنم خارج بشه و کمی استراحت بکنم. من هم یک 15 دقیقه دیگه هم در حضور او تلاوت کردم و چون که از استیج و سن پایین آمدم تا عرض ادب کنم و دست استاد را ببوسم، استاد مصطفی اسماعیل به من گفت که من طرفدار تو شدم، چون خیلی خوب مخارج حروف را ادا می کنی و صدایت بسیار زیباست و دوست دارم قرآن را از زبان امثال تو بشنوم و تو آینده خیلی خوبی داری. صدای گرم و دوست داشتنی، تلاوت‌های ساده اما جذاب، نفس طولانی و لحن حزین از ویژگی‌های تلاوت‌های استاد سید سعید است. این ویژگی‌ها جایگاه قابل قبولی را برای استاد در میان قاریان هم دوره خودش و مردم ایجاد کرده. کارشناسان قرآنی به این نظر هستند با اینکه استاد سید سعید توانایی و قابلیت زیادی در ارائه الحان و نغمات را داشت، اما او سادگی در تلاوت را انتخاب کرد و تمرکز را در تلاوت به این گذاشت که الحان و نغمات را در عین سادگی دلنشین و تاثیرگذار اجرا بکنم. دوستان، استاد سید سعید چند سالی است که متاسفانه به دلیل کهولت سن و بیماری گرده دیگر قادر به تلاوت‌های طولانی و نفسگیر نیستند. ایشان در ماه چندین مرتبه دیالیز میشن و به برکت قرآن درمان این استاد بزرگ از سوی دولت و شخص رئیس جمهور مصر پیگیری میشه. برای ایشان آرزوی سلامتی در پناه قرآن را داریم. خداوند یار و یاور شما.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان گرامی، جهل با موقعیت قرآن موجب می شود که نتوانیم ارتباط صحیحی با آن برقرار بسازیم و با آن انس بگیریم و از نور آن روشنایی کسب کنیم. بنابراین شناخت اجمالی نسبت به هادی بودن قرآن، صادق بودن وعده ها و وعیدهای آن، درمان کننده دردهای روحی و سعادت بخش بودن آن شرط اساسی تدبر در قرآن است. از این رو ائمه اطهار علیهم السلام در بسیاری از مواقع بر فواید و آثار و ثمر بخشی قرآن تکیه می کردند و مردم را بر جهات متنوع آن آگاه می نمودند.
أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب بمدح طه العربي نحن صنوف الطرب
شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید در سوره کوثر به غیر از میم بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم دیگری وجود ندارد. سوره کوثر 108 سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 30 قرآن جای دارد. این سوره کوچکترین سوره قرآن است که به دلیل سخن گفتن از نعمتی به نام کوثر برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نخستین آیه کوثر نامیده شده و از پیامبر خواسته شده است تا در برابر این نعمت بزرگ نماز بخواند و قربانی کند. حوض کوثر، رودی در بهشت، خیر فراوان، اسلام، نبوت، قرآن، شمار فراوان اصحاب و شفاعت و فراوانی ذریه از مصادیق کوثر معرفی شدند. به اعتقاد علما، حضرت فاطمه سلام الله علیها و فرزندانش یکی از مصادیق کوثر هستند، زیرا نزول این سوره در پاسخ به کسانی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بدون نسل و ذریه می‌دانستند. سوره کوثر پس از سخنی که عاص بن وائل درباره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت نازل شده است. او به علت آنکه عبدالله فرزند رسول خدا از دنیا رفته بود و پیامبر پسری نداشت، در جمع بزرگان قریش از پیامبر با واژه ابتر یعنی بدون دنباله یاد کرد. خداوند با نزول سوره کوثر به پیامبر دلداری داد که به او خیر فراوان عطا شده است. همچنین به او بشارت داد که دشمنان او ابتر خواهند بود. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
تشکر که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 159 تا 163 سوره انعام با صدای استاد سید احمد محمد عامر.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 159 تا 163 سوره انعام با صدای استاد سید احمد محمد عامر بود.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله
در دنیا با قرآن باشیم با قرآن زندگی کنیم با قرآن تنفس کنیم
در وادی نور
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز یاران همدل انشالله که تا این لحظه از برنامه در وادی نور لذت برده باشین و برنامه به دل و جانتان نشسته باشه. ای که شما از برنامه خوشتان بیه و برنامه را دوست داشته باشین ما این پیام را از لابلای دل نوشته های پر از مهر شما دریافت میکنیم. فرزانه جان محمدی 16 ساله از مزار شریف برای ما پیام دادن. چقدر خوب که در بین شنونده های خوب ما دوستان نوجوان ما هم حضور دارن. این واقعا مایه سرفرازی ماست. فرزانه جان عزیز نوشتند که من افتخار دارم که تا حالا 6 جزء قرآن کریم را از حفظ کردیم. حفظ قرآن حس میکنم که تأثیر بسیار خوبی در زندگی ما داشته و مرا با قرآن مانوس ساخته. چقدر خوب فرزانه جان عزیز، سپاس که این تجربه خوب و این احساس خوبت با ما در میان گذاشتی. انشالله خدا توفیقت بده. التماس دعا مارم در این لحظه های خوبی که خودت داری و تجربه میکنی دعا کن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 16 و 17 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار.
روزی که همه آنان آشکار می شوند و چیزی از آنها بر خدا پنهان نخواهد ماند و گفته می شود حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار است.
الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب.
امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است پاداش داده می شود. امروز هیچ ظلمی نیست خداوند سریع الحساب است.
در آخرین آیه برنامه قبل به این نکته اشاره شد که خداوند از طریق کتب آسمانی و پیامبران درباره روز قیامت به بشر هشدار داده است. این آیات در توصیف روز قیامت ویژگی هایی را بیان نموده و می فرماید در آن روز پرده ها کنار می رود و همه چیز آشکار می شود. دوسیه های اعمال گشوده شده و باطن افراد نمایان می شود. لذا هیچ چیز مخفی نخواهد ماند. در دنیا نیز چیزی بر خدا مخفی نیست. با این حال انسان ها گمان می کنند که می توانند چیزهایی را از خدا مخفی نگه دارند، اما در قیامت در می یابند که در حقیقت هیچ چیز بر خدا مخفی نبوده و همه کارهای آنها با دقت ثبت و ضبط شده است. در رستاخیز انسانها با همه وجود و هستی خیش در صحنه عظیم قیامت ظاهر می شوند و هیچ چیزی مکتوم نمی ماند. بی تردید چون این صحنه عجیب و هولنگیز است. در آن روز حاکمیت مطلق از آن خداست. البته در دنیا نیز خداوند بر سراسر عالم حاکم است، اما این حاکمیت در قیامت ظهور و بروز تازه‌ای پیدا می کند. در آنجا از حکومت فرمان روایان ظالم و گردنکش خبری نیست. در قیامت حاکمیت خداوند بر همه چیز بگونه ایست که انسانها حتی بر اعضا و جوارح بدن خود حاکم نیستند. لذا هرگاه خدا بخواهد دست و پا و سایر اعضای بدن انسان علیه او شهادت می دهند. آن روز روز کیفر و پاداش کارهاست و هر کس دستاورد و حاصل کرده های خیش را خواهد دید. در واقع افکار و اعمال ما در دنیا چنان در نفس و روح ما تأثیر می گذارند که تا قیامت باقی می ماند و همان مبنای جزای روز قیامت است. در دنیا ستم بسیار است و انسانها برای دست یافتن به منافع و لذات بیشتر به یک دیگر ستم می کنند. اما در قیامت کسی توان ستم کردن به دیگری را ندارد، زیرا حاکمیت مطلق تنها از آن خداست و خداوند نیز بر بندگانش ستم نمی کند، بلکه به هر کس بر اساس عملش کیفر یا پاداش می دهد و البته این کار به سرعت انجام می شود. برخلاف دادگاه های دنیوی که گاه صدور حکم چندین ماه یا سال طول می کشد، در روز قیامت رسیدگی به حساب بندگان به سرعت انجام می شود و تکلیف هر کس خیلی زود مشخص می گردد. معنای آن این است که در قیامت مهلتی به مجرمان دادن نمی شود. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که گمان نکنیم می شود چیزی را از خدا پنهان کرد، زیرا در قیامت همه اسرار آشکار می شود و جایی برای مخفی کردن و یا انکار باقی نمی ماند. دوم این که هیچ کس در قیامت از حساب و کتاب مستثنا نیست. مبنای کیفر و پاداش الهی عمل کرده ما در دنیاست، نه آرزوهای نابجای ما یا نسبتها و وابستگیها. و نکته پایانی این که با آن که خداوند قدرت بلا منازع در عالم هستیست و در حاکمیت بر جهان یگانه و بی‌همتاست، به هیچ کس ظلم نمی کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران.